دل من هوایی عطر گل محمدی شد، دل من عطر گل محمدی شد، غرق لطف سرمدی شد، غرق لطف سرمدی، رنگ رخ خسته دلا، رنگ گل شقایق، اگه که امشب این جایی کار امام صادقه. رنگ رخ خسته دلام، رنگ گل شقایقه، اگه که امشب این جایی کار امام صادقه. مادرت فاطمه آقا میدونه عاشقتم من، همیشه میگم بی بی جون گدای صادقتم من، آقا جون بیا ببین اینجا چه نوع کرایی داری، یه سری به ما بزن ببین چقدر فدایی داری، تو ترابت بهاری، همه جا پر از سرود مصطفی خوش آمدی شد، همه جا پر از سرود مصطفی خوش آمدی شد، دل من هوایی عطر گل محمد، دل من هوایی عطر گل محمدی شد، غرق لطف سرمدی شد، غرق لطف سرمدی شد.
سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بودند؟ در میان همه پیغمبران جهان، پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری است که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر اینم که در همه اون 40 سال قبل از بعثت، در اون
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس،
و هرگز بودی را سجده نکرد، البته یه عده قدیمی بودن کردن بطاری احتراز داشتن و به این گرد اول عمرشون تا آخر عمرشون، بعد برای کنید دشت میداد این کار کنید و این دوش احراز کردن از خزده کردن بطا و بعضیشون رفتن مسیحی شد. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرها، در همه عمرش از اول کودکی تا آخر، هر چیز اعتنایی به بط و سجده خود نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تماسی در دوره که مبارزه میکرد با بتها، بهش میگفتن آقا تو خودت دیدی یه روزم تا رو دیدی اینجا آمدی در مقابل الله تعالی؟ نه تنها بتی را سجده نکرد.
به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطیع بشریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
برداشتن میخواستن دو مرتبه نصب کنن. این قبیله میگفت من، اون قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من. انقریب بود که یک زد و خورد شدیدی بشود. پیغمبر اگه آمد قضیه را بود به خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف هست دیگه، نمیخوام وقت شما را بگیرم. مسئله دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسئله احساس تأییدات الهی بوده.
و ان پیغمبر اکرم از خودش بعدا در دوره رسالت
برای عبدالله ابن جدعان که یکی از اشراف مکه بود، خانه ای ساختمانی عمارتی می ساخت. بچه های مکه به عنوان به اصطلاح کار زوبی و خوششون می آمد، می رفتن سنگ حمل می کردن از یه نقطه به نقطه دیگر. خوش می دادن به عبدالله ابن جدعان. من هم می رفتم همین کار رو می کردم. سنگ دادن بچه های مکه سنگ داره به دامنشون می رفتن. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم گویی دستی آمد زد دامن را از دستم انداخت. اعظم ملک من ملائکته یسرق به طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم.
صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
پیغمبر میگفت من گاهی،
البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می حسودن. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردن که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهباران مسلح و تیر شخاب یافتیم که شدیداً محافظت میکردن. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراحت سم نماید تیر شخاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواستند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام السديد
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بانی. به اطلاعتون میرسونم امروز سه‌شنبه یازدهم مهر ماه 1402 خورشیدی و هنگام اذان صبح گفتگو تهران ساعت 4:37 است.
کسی که علاقه یه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت
بکنه. آماده نشده در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
همراهان بشارت باران به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشه. گوش دل و جان بسپارید با آیات 13-22 از سوره مبارکه غافر با صدای استاد شهریار تبریزی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه‌شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعد ویژه برنامه ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام خواهد بود. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 11 مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 17 ربیع‌الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 3 اکتیبر سال 2023 میلادی است. ۱۴۹۸ سال پیش در روز 17 ربیع‌الاول سال 53 قبل از هجرت، بنا به قول بسیاری از علمای مسلمان، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه قدم به عرصه حیات نهاد. پدر آن بزرگوار عبدالله از خاندان بنی هاشم و مادر گرامیشان آمنه بود. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت پدر خیش را از دست داده بود و 6 بود که مادرش نیز درگذشت. در این هنگام عبدالمطلب جد آن حضرت سرپرستی ایشان را به عهده گرفت، اما آن بزرگوار نیز پس از 2 درگذشت و بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 8 تحت توجه و سرپرستی ابو طالب عموی خیش قرار گرفت. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم از 12 به اتفاق عموی خود به سفرهای تجاری می رفت و به سبب راستگویی و قابلیت اعتماد بسیار مردم به وی لقب امین داده بودند. آن حضرت در آغاز جوانی برای رهایی از پلیدی های عصر جاهلی و نیز اندیشه در جهان آفرینش به غار حرا در نزدیکی مکه پناه می برد و در آنجا ساعتها عبادت می کرد. هنگامی که 40 سال از عمر پربرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و پیام خداوند یکتا را مبنی بر پیامبری ایشان ابلاغ کرد. بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول و فرستاده خدا وظیفه هدایت مردم به سوی توحید و یکتا پرستی را به عهده گرفت. رسول گرامی اسلام در مدت رسالت خیش با تحمل سختی‌های فراوان بت پرستی را در حجاز ریشه‌کن کرد و حکومتی مبتنی بر تعالیم کامل و متعالی اسلام برپا نمود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده این خورشید پرفروغ هدایت، سخنی گرانبها از آن بزرگوار را نقل می‌کنیم که فرمودند: 3 چیز است که در هر کس باشد خصلت ایمان را کامل ساخته است. چون خوشنود شد خوشنودیش او را به راه باطل نبرد و چون خشمگین شد خشمش او را از حق دور نکند و چون قدرت یافت به آنچه حقش نیست دست نیندازد. ۱۳۶۲ سال پیش در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از نبیرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای 6 شیعیان در مدینه متولد شد. آن حضرت 12 سال از عمر خود را در کنار جدش امام سجاد علیه السلام و 19 سال را در کنار پدرش امام محمد باقر سلام الله علیه گذراند و در سال 148 هجری قمری به شهادت رسید. دوران زندگی این امام بزرگوار، عصر شکوفایی علم و دانش، تفسیر قرآن و نشر علوم گوناگون بود. این دوران که مصادف با سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس بود، فرصت مناسبی برای امام صادق علیه السلام فراهم آورد تا مردم را از حقایق و تعلیمات دین مبین اسلام آگاه و نخستین دانشگاه بزرگ اسلامی را پایه‌گذاری کند. حدود 4000 شاگرد برجسته در محفل درس امام صادق علیه السلام تربیت شدند و دانشمندانی همچون جابر ابن حیان، شیمیدان معروف و کاشف گوگرد از دانش ایشان بهره بردند. ضمن عرض تبریک به مناسبت سال روز میلاد مبارک این امام همام، سخنی زیبا از آن حضرت را نقل می کنیم که فرمودند: دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که به او دانش می آموزید فروتن باشید. و 45 سال پیش در روز 11 مهر سال 1357 هجری خورشیدی، پس از منع فعالیت‌های سیاسی و مذهبی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و به دنبال اینکه رژیم سابق عراق در برابر تلاش‌ها و مبارزات امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به طور جدی محدودیت ایجاد کرد، ایشان عراق را به قصد کشور کویت ترک کرد. اما دولت کویت به خاطر حفظ روابطش با رژیم شاه از ورود حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به این کشور ممانعت نمود. به دنبال این اقدام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چند روز بعد به فرانسه هجرت کرد. شایان ذکر است که اعمال و رفتار غیر انسانی و مستبدانه رژیم بعث عراق خشم ملت مسلمان و انقلابی ایران را که در آن روزها حساس‌ترین دوران مبارزه با رژیم شاه را می‌گذراند برانگیخت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 مهر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 3 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. ویژه برنامه ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام را خواهید شنید.
شمس درخشان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. بر عرش و زمین شمس درخشان آمد، از جانب مکه بوی ریحان آمد. در قلب جهالت یک تشعشع از نور، از بحر هدایت سوی انسان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه شمس درخشان، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم. فرارسیدن این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عید بر شما مبارک باد. دوستان عزیز، رسول خدا ویژگی های خاصی دارد که خداوند متعال در کتاب آسمانی قرآن آنها را بیان می کند و در نهایت ایشان به اندازه این مورد توجه خاص پروردگار قرار می گیرند که در آیه 56 سوره شریفه احزاب می فرماید: همانا خدا و فرشتگانش همواره بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم باشید.
آیا دستوی بهشت و آسمان ها برکات، هر زمانی که فرستی بر محمد صلوات.
آیا دستوی بهشت و
سالها بود که جهان گرفتار ظلمت شده بود و گمراهی بر دلها سایه افکنده بود. بساط تیرگی شب چنان بر خاک گسترده بود که امید هیچ معجزه‌ای نمی رفت. هیچ ستاره‌ای راه آسمان را روشن نمی کرد تا اینکه آخرین فرستاده پروردگار، درخشان ترین ستاره در کائنات عالم وجود، در کویر حجاز طلوع کرد. او همگان را از ظلمت کرده جهل و غرور به قلم روی نورانی توحید و یگانه پرستی فرا خواند و از وجودش کم چون کهکشانی که در آن هزاران نقطه درخشنده فضیلت وجود دارد برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود مایه گذاشت. محمد، آخرین فرستاده خدا، در سراسر زندگی پربرکت خود کوشید تا در عرصه‌های مختلف زندگی چگونه زیستن را با گفتار و رفتار و کردار خود به بشریت، آن هم نه فقط به انسانهای زمان خود بلکه به همه بشریت در همه دورانها و قرون بعد از خود بیاموزد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پاکترین و گرامی ترین گوهر صدف هستی است. در پاکترین دودمانها، از پاکیزه ترین گوهرها، با پاکترین سیرتها در شهر مقدس مکه چشم جهان گشود. در قلب صحرا، زیر آسمانی صاف و روشن، در دامانی پاک رشد کرد و به جوانی رسید. او در پرتو اندیشه و جهان بینی اجداد بزرگوارش، حضرت اسماعیل علیه السلام، فرزند ابراهیم علیه السلام، از شرک و بت‌پرستی بیزاری جست و در ضمیر آگاه و بیدار خیش به وحدانیت خدای یگانه، همان ایمان و اعتقادی که ابراهیم علیه السلام به فرمان پروردگار به تبلیغ آن مأمور شده بود، ایمان آورد. او در غایت زیبایی جمال به کمال معنوی رسید و با حسن اخلاق و رفتار، راستی و درستی گفتار و کردار، پاکی و نجابت، صداقت و امانت خود در سالهای زندگی احترام و علاقه و اطمینان مردم شهر و دیارش را جلب کرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم کاملترین دین الهی را به بشریت ارائه نمود و در جایگاه بالاترین و گرامی ترین پیامبر خدا قرار گرفت. چنان که به حضرت آدم گفتند فرود بیا، اما به محمد مصطفی گفتند بالا بیا. نوح نبی در برابر آزار مردمانش تاب نیاورد و گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم در واکنش به آزار مردم زمانش دست به دعا بلند کرد و عرضه داشت خداوندا، قوم مرا هدایت کن که آنها نمی دانند. برای ابراهیم خلیل در زمین حجاب از چهره ملکوت برداشتند، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم قدم به ملکوت گذاشت و در معراج نزدیک و نزدیکتر شد. ثم دنا فتدلا. آری، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آینه تمام نمای همه خوبی هاست و برترین انسان هاست که خداوند متعال در کتاب آسمانی قرآن ویژگی های او را به طور خاص بیان می کند. خداوند جز بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ یک از پیامبران را با اسماء الهی رعوف و رحیم نخوانده است. در آیه 128 سوره شریفه توبه این پیامبر مهربان چنین معرفی شده است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. همانا رسولی از جنس شما برای هدایت شما آمد که فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می آید و بر آسایش و نجات شما بسیار حریص و به مؤمنان رعوف و مهربان است. خداوند در این آیه توجه مسلمان را به این نکته جلب می کند که این پیامبر که از میان خود مردم بوده بسیار غمخوار است و در هدایت و ارشاد مردم سر از پا نمی شناسد. دوستان ارجمند، در میان صفات و ویژگی های پیامبر، قرآن بر اخلاق آن حضرت تکیه کرده و آن را خلق عظیم خوانده است. در آیه 4 سوره شریفه قلم می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته ای. در این آیه خداوند اخلاق بی نظیر پیامبرش را با صفت عظیم می ستاید، چرا که در همان حال که با اخلاق خوبش با مردم معاشرت داشت اما قلبش از مردم جدا بود. به عبارتی ظاهرش با مردم و باطنش با خداوند بود. این پیامبر رحمت با وجود مدح بسیار بالای خداوند از او و به رغم آن که در همه کمالات علمی و عملی و اخلاقی از همه پیامبران و ملائکه و غیر آن برتر بود، هم وارد دست به دعا بلند کرده و عرضه می داشت: خدایا آفرینش و خلق مرا نیکو گردان و زشتی های اخلاق را از من دور کن. از همین روز که ما باید قدر نعمت الهی را بدانیم. وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالاترین نعمتی است که خداوند به عالم بشریت عطا کرده است. اما دوستان عزیز، 17 ربیع الاول سال روز میلاد با سعادت نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت جعفر ابن محمد صادق معروف به جعفر صادق امام ششم شیعیان و نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام نیز هست. امام جعفر صادق بیشترین سال عمر را در میان 11 امام اول شیعیان داشته است. امام جعفر صادق علیه السلام امام ششم شیعیان در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد گردید. کنیه ایشان ابو عبدالله و لقبشان صادق است. پدر ارجمندشان امام باقر علیه السلام و مادرشان ام فروه است. نام آن حضرت جعفر و لقب شاخص ایشان حضرت صادق است، اگرچه القاب دیگری همانند فاضل و صابر و طاهر هم داشتند. لقب صادق را و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آن حضرت انتخاب فرمودند. مرحوم مجلسی از دانشمندان جهان اسلام در جلد 47 بهار الانوار صفحه 8 روایتی بدین مضمون نقل کرده است: امام زین العابدین علیه السلام از پدرش و او از جدش امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی که فرزند من جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام متولد شد، او را صادق نام گذارید، زیرا در اولاد او کسی هم نام او خواهد بود که به ناحق دعوای امامت می کند و او را کاذب یا جعفر کذاب خواهند گفت. دوستان عزیز، فرارسیدن این ایام سراسر نور و سرور رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که همواره از پیروان حقیقی ستارگان درخشان نبوت و امامت باشیم. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد. Thank you.
آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه سیمای زن. من مطلوب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. دوستان شنونده، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه در باره زنی مسلمان تراز انقلاب با شما سخن میگوییم و به تحولات اشاره میکنیم که انقلاب اسلامی در زنان ایجاد کرد. حرکتی که زنی ایرانی با انقلاب اسلامی شروع کرد برای دنیا یک پیامی جدید ایجاد کرد و مشخص کرد اوسکی گرداننده تاریخ است و می تواند در جامعه نقش تعیین کننده داشته باشد. آیت الله خامنه‌ای معتقد است رشد همه جانبه زن را فقط می توان در زنان ایران آن هم در پرتو انقلاب اسلامی دید و در این باره فرموده است: مجموعه زنان کشوری ما از همه جای دنیا بهترند. وقتی که کار می رسد، کار سیاسی، فرهنگی، تشکیلاتی جلو هستند. وقتی جهاد که می رسد، فرزند خودشان را به جبهه می فرستند. وقتی خانه‌داری و تربیت فرزند که می رسد، کتبانوی خانه هستند. همه اینها در دنیا کمیاب است. اینها خیلی ارزشمند هستند. تربیت اسلامی است و امید بخش است. یکی از شاخصه های مهمی که در شخصیت زنی مسلمان وجود دارد و انقلاب اسلامی به آن کمک کرد، ایثار و فداکاری بانوان بود. در جریان انقلاب اسلامی زنان همدوش مردان و حتی مقدم بر آنها بر سرنوشت کشور خودشان فکر میکردند و برای تعالی و برتری کشور خود میکوشیدند. برای نمونه می توان به مشارکت زنان شهری در امر جهاد سازندگی برای روستاها و مناطق محروم و کمک به کشاورزان اشاره کرد که برخواسته از روحیه گذشت و فداکاری در ایمان زنان جامعه اسلامی بود. Thank you. بی‌تردید زنان مسلمانی کشورهای دنیا هنوز به عمق آن گذشت و فداکاری‌های را که زنان مسلمانی ملت ایران در طول 8 سال دفاع مقدس داشتند پی نبرده‌اند. مجاهدت و بزرگواری زنان ایرانی اسلامی چنان درخشنده بود که از دید تاریخ پنهان نخواهد ماند. اسلام بر نقش مادران و زنان در جامعه بسیار تاکید دارد و معتقد است باید مادران جامعه اصلاح شوند تا تاریخ روشن برای آینده جوامع رقم بخورد و رستگاری اعضای آن تضمین شود. روحیه انقلابگری و مجاهدت زنان مسلمان ایرانی در تاریخ اسلام ریشه دارد. زنان مسلمان با الگوگیری از فاطمه زهرا و زینب کبرا و با روایات پیشوایان معصوم علیه السلام در تمام عرصه‌های اجتماعی پیشگام بودند. بیشک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان انسانی کامل و تنها بانوی معصوم بهترین و والاترین اسوه برای زنان و چراغ فروزان برای همه مسلمان‌ها در طول تاریخ است. حضرت زهرا سلام الله علیها سرمشق شایسته و نمونه برجسته برای جهانیان است. با اینکه ایشان عمر کوتاهی داشت، الگوی برای همه مردان و زنان غیور و مؤمن و مسلمان و حتی غیر مسلمان است. شناخت عمیق و دقیق جنبه‌های شخصیت آن بانوی بزرگوار در عرصه‌های گوناگون برای رسیدن به کمال و تعالی و نجات از گمراهی لازم و ضروری است. دختر حضرت زهرا سلام الله علیها زینب کبرا سلام الله علیها نیز الگوی دیگری است که نقش یک زن ممتاز را در خاندان پیامبر به بهترین وجه ایفا کرده است. شخصیت آن بزرگوار قبل از حادثه کربلا و در مدینه بسیار برجسته و معروف و ممتاز بود و به لحاظ علمی، معنوی، اخلاقی و طهارت برای زن مسلمان قابل تبعید محسوب می شد. زنانی که به کمال و مراتب علمی و اخلاقی والا رسیده اند که از این اسوه های پرهیزکار و نمونه های عالی فضیلت پیروی کردند. برجسته‌ترین ویژگی زن مسلمان ایرانی پاکدامنی، عفت، حجاب و رعایت شؤون اسلامی است. زن مسلمان با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها می‌تواند در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی نقش آفرینی کند. رهبری کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه از بانوان می‌خواهند در همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی شؤون ارزشی و دینی را رعایت کنند. از دیدگاه ایشان اصیل‌ترین و محورترین ویژگی‌های روحی و اخلاقی زنان رعایت عفت و حجاب اسلامی است که دیگر فعالیت‌ها بدان ارزش می‌یابند. ایشان همواره در سخنان و پیام‌های خود بر این مهم تاکید داشت و می‌فرمود: امروز باید خانم‌ها به وظایف اجتماعی و دینی خود عمل کنند و عفت عمومی را حفظ کنند و کارهای اجتماعی و سیاسی را ضمن رعایت عفت و حیا انجام دهند. امام خمینی رحمت الله علیه نقش کلیدی و محوری برای زنان قائل بود و فراز و فرود جامعه انسانی را از نظر سعادت و شقاوت در گرو عملکرد و نقش اخلاقی، تربیتی و سیاسی زنان می‌دانست و می‌فرمود صلاح و فساد در جامعه در گرو صلاح و فساد زن هاست. پوشش و لباس هر کس پرچم کشوری وجود اوست، پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده و با آن اعلام دارد که از کدام فرهنگ تبعید میکند. دین مبین اسلام حجاب را به عنوان عامل مهم حفظ و اعتلاء شخصیت فردی و تحکیم بنیان خانوادگی و عفت و اخلاق اجتماعی بر زن واجب نموده است. انقلاب اسلامی نیز با هدف پایبندی به اصول اسلام و در جهت حرکت در مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت تا به جهانیان اثبات کند قوانین و مقررات اسلامی باعث پیشرفت جوامع می شود، نه اینکه جلوی پیشرفت آنها را بگیرد. زن مسلمان تراز انقلاب می تواند در نهایت عفت و پاکی و با حفظ شؤونات که اسلام برایش تعریف کرده در جامعه فعالیت کند. زنان مسلمان باید آگاه باشند که قوانین و مقررات که برای نمونه به طور خاص مربوط به حجاب آنهاست برای راحت تر فعالیت کردن آنان در عرصه اجتماعی است، نه آنکه مانع پیشرفت آنان گردد. شنوندگانی عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسیده است، امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه بعد شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
روم و نمی رود از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو می روم و نمی رود نام تو از زبان من به که نفارسی از کسی نام من و نشان من دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی شکسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پریده رنگ شادی روم و نمی روم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من می روم و نمی روم از سر من هوا
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی همکاری تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صناعت. امضای 3 سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات. و 13 سند همکاری بین کارآفرینان تاجیکستان و بلاروس. بی بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را به همه شما تبریک میگوییم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در دیدار معاون وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان و معاون مدیر کل سازمان توسعه صناعتی ملل متحد، وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های مختلف بررسی شد. از این نظر معاون وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با سیونگزو معاون مدیر کل سازمان توسعه صناعتی ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، دو طرف در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه صناعت سبک، تبادل نظر و آمادگی خود را برای تقویت بیشتر روابط اعلام کردند. در جریان این دیدار تاکید شد که تاجیکستان به توسعه بخش صناعت توجه ویژه داشته و تقویت همکاری‌های دو جانبه سودمند را یکی از زمینه‌های مهم توصیه می‌داند. شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات متحده عربی در چارچوب همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه 2023 سه سند همکاری امضا کردند. در چارچوب همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه در سال 2023 جلسه با موضوع تاجیکستان، کشور انرژی، انرژی سبز و مشارکت بخش خصوصی در توسعه بخش انرژی برگزار شد. در این اجلاس دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان، سهیل المزروی وزیر انرژی و زیرساخت امارات متحده عربی، هیئت های کشورهای خارجی و نمایندگان وزارتخانه ها و نهادهای مربوط این کشور شرکت کردند. در این نشست ابتدا اطلاعات در مورد فرصت های بخش انرژی در تاجیکستان ارائه شد و سپس وزیر انرژی و زیرساخت امارات متحده عربی ضمن سخنرانی در مورد همکاری و توسعه این حوزه آمادگی کشورش را برای تقویت همکاری با تاجیکستان در زمینه توسعه بخش انرژی اعلام کرد. در پایان این جلسه سه سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات متحده عربی به امضا رسید. موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. این عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات با درخواست رئیس قوه قضاییه و به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام انجام شد. رئیس قوه قضاییه ایران در نامه خود عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات را برای 2284 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده بود. سه شنبه 17 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری مصادف با 3 اکتبر سال 2023 سالروز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با برکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. دوچرخه سوار ایرانی حامل پیام دوستی بین ملت‌ها در افغانستان. دوچرخه سوار ایرانی که با هدف ایجاد دوستی و نزدیکی میان ملت‌های جهان رکاب می‌زند، این بار به افغانستان سفر کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
در کشورهای مختلف دنیا رکاب زده است. این بار به افغانستان شهر کابل آمده است. حامل پیام صلح و دوستی بین کشورها و ملت‌های جهان است. رحمت الله آزاد، دوچرخه سوار 63 ساله آملی، از مرز دوقارون کشورمان به شهر هرات و سپس به پایتخت افغانستان رسیده است.
چون ما به عنوان پیک صلح اصلا کاری به دولت و اینا نداریم، روی این حساب فقط با ملت سر و کار داریم، با مردم. دلمون میخواد که ارتباطاتمون خیلی نزدیکتر باشه، صمیمیت‌تر باشه. بعد علاوه بر اینکه اون پیام دوستی ملت ایران آوردم اینجا خدمت این مردم، بعد از اینجا هم پیام اینجا رو ببرم.
آقای آزاد قرار است از افغانستان وارد پاکستان شود و سپس به کشورمان باز خواهد گشت.
بهترین خاطره که من دارم همین که به هر حال مردمی هستن اینجا فعال هستن، امیدوار هستن. بعد همین که میبینم این مردم سرپا هستن با این همه سالها مشکلاتی که داشتن و هنوز دارن، این خودش هم یه حس خوبیه برای من.
آقای آزاد میگوید حدود 20 سال است برای مبارزه با مواد مخدر، توجه به معلولان و برای صلح دوستی بین ملت‌ها رکاب میزند. آقای آزاد آنچرا که در این سفر در افغانستان دیده قراره برای مردم کشورمان روایت کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آغاز دعوت تیرماهی خدمت سربازی در تاجیکستان. فراخوان دعوت به خدمت سربازی در تاجیکستان از اول ماه اکتبر آغاز شد و گزارش سامانه از یپلیوس، واروخ، وخش، فرخار و رشت از اولین ناحیه های بودند که از آغاز اجرای طرح دعوت سربازی خبر دادند. منطقه بدخشان نیز مانند سالهای گذشته در اجرای این طرح پیشرو است. مسئولان نیز با افزایش تعداد داوطلبان، اعطای امتیازات به مشمولان و همچنین برگزاری برنامه‌های توجیهی در فراخوان سربازی، اجرای زودهنگام این طرح را در همان روزهای ابتدای خدمت وظیفه تشریح می‌کنند. کارشناسان می‌گویند دلیل آن این است که در برخی ناحیه‌ها با دلیل جمعیت اندک تعداد سربازان وظیفه نیز کم است، بنابراین طرح باید به سرعت اجرا شود. این طرح در برخی منطقه‌ها مدت‌ها قبل از شروع رسمی آن آغاز شده است. اجرای طرح دعوت خدمت سربازی در منطقه‌های مرزی که در آن احتمال درگیری وجود دارد سریع‌تر است. اعزام تیرماهی به خدمت سربازی در تاجیکستان تا 30 نوامبر ادامه خواهد داشت. ندای وحدت در پایتخت پاکستان. در آستانه میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اجتماع بزرگ گرامی داشت هفته وحدت با مشارکت رهبران مذاهب اسلامی در پایتخت پاکستان برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ندای وحدت در پایتخت پاکستان. در آستانه میلاد پیامبر اسلام، اجتماع بزرگ گرامی داشت هفته وحدت با مشارکت رهبران مذاهب اسلامی در پایتخت پاکستان برگزار شد.
امام امت امام خمینی دستور دادند که هفته وحدت برگزار کنیم. کسی که بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد می کند بدون شک دست نشانده استعمار است.
در این همایش که تحت عنوان پیامبر اعظم مرکز وحدت مسلمانان به همت مجلس وحدت مسلمین پاکستان برگزار شده بود، رهبران مذاهب مختلف اسلامی، سیاستمداران و علما حضور یافتند.
رسول الله صلی الله علیه و سلم که ذات گرامی،
پیامبر اسلام مرکز وحدت همه مسلمانان است. هرچند اختلافاتی میان مسلمانان وجود داشته باشد، ولی آنان هرگز نمیتوانند توهین به پیامبر خود را تحمل کنند.
در این همایش تاکید شد که تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی جهان اسلام، وحدت، همبستگی و یکپارچگی بین فرق و ملت‌های اسلامی است.
همه جو وحدت کا سبب.
به عقیده من امروز باید با پیروی از سیرت پیامبر در زمینه تقویت وحدت بین مسلمانان تلاش کنیم.
علمای سرشناس پاکستان حملات تروریستی اخیر در این کشور در ایام هفته وحدت را به شدت محکوم کردند.
تروریست‌ها و افراط‌گرایان هیچ جایی در اسلام ندارند و اعمال شنیع آنان به سود دشمنان و البته به ضرر اسلام و جوامع مسلمان است.
رهبران مذهبی حاضر در این همایش برافروختن آتش فرقه‌گرایی در کشورهای اسلامی را نقشه استکبار جهانی دانسته و نسبت به هر گونه همسویی حاکمان مسلمان با توطئه سازش با رژیم نامشروع صهیونیستی هشدار دادند. در این همایش اعلام شد که پیامبر اسلام مرکز وحدت اسلامی است و فرق اسلامی وظیفه دارند با کنار گذاشتن اختلافات فرعی خود برای سربلندی اسلام نقش ایفا کنند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نقشه راه سوریه برای بازسازی. دولت سوریه با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تلاش می‌کند نقشه راه بازسازی این کشور را در مرحله پسابحران تکمیل کند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دمشق.
جنگ جهانی نیابتی گروه‌های تروریستی در سوریه زیان‌های گسترده‌ای به اقتصاد و تأسیسات زیرساختی این کشور وارد کرده است. آمارها از تخریب 30% تأسیسات زیرساختی و 70% شبکه برق و آب این کشور حکایت دارند. همچنین 30% منازل به صورت کلی یا جزئی تخریب و از هر 3 باب مدرسه 1 باب غیر قابل استفاده شده است.
600 میلیارد دلار
در این جنگ دولت سوریه نیمی از درآمد ناخالص ملی را که بالغ بر 70 میلیارد دلار در سال بود از دست داد و آخرین برآوردها حاکی از هزینه 900 میلیارد دلاری برای بازسازی ویرانه‌های جنگ است.
در این شرایط دولت سوریه چند سالی است تلاش می‌کند با برگزاری نمایشگاه‌هایی در زمینه‌های مختلف به تکمیل نقشه راه توسعه اقتصادی و بازسازی این کشور بپردازد. نمایشگاه بازسازی سوریه در 8 دوره خود از جمله این نمایشگاه هاست.
در شرایط کنونی و ادامه تحریم های اقتصادی ظالمانه غربی ها ما خواهان همکاری با کشورهای دوست هستیم. کشورهایی که در دوران جنگ در میدان در کنار ما بودند و به لحاظ اقتصادی هم به ما کمک کردند.
اما امسال دولت سوریه در ابتکار عملی نیازهای سازندگی و توسعه عمرانی و اقتصادی این کشور را در بخش های مختلف از طریق نهادها و شرکت‌های داخلی به نمایش گذاشت.
افاق التعاون
زمینه سرمایه‌گذاری در سوریه فراهم است. ما هم عهده‌دار حمایت از شرکت‌ها و بازرگانان خارجی هستیم تا بستر فعالیتشان در سوریه فراهم شود.
بین قطاع الكهرباء بسوریه و الشركات الايرانيه.
پیام من به فعالان اقتصادی در کشور دوست و برادر ایران این است که نگران فعالیت اقتصادی در سوریه نباشند. ما تا زمانی که ایده‌هایشان نتیجه بخش باشد آنها را همراهی خواهیم کرد.
شاید تحریم‌های غربی موجب شده تا مسئله کلید خوردن برنامه سازندگی سوریه دشوار به نظر برسد، اما کارشناسان اقتصادی همین چالش را فرصتی برای کشورهای دوست می‌دانند.
لذا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورمان همت کنند و در سایه روابط ممتاز سیاسی دو کشور سهمی از برنامه سازندگی سوریه را از آن خود کنند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
اخراج سفیر فرانسه از نیجر. پاریس سرانجام در برابر خواست مردم و حکومت نیجر مبنی بر خروج سفیر فرانسه از این کشور تسلیم شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از ابیجان.
اخراج سفیر فرانسه از نیجر. پاریس بالاخره در برابر خواست مردم نیجر برای خروج سفیر فرانسه از این کشور تسلیم شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که شورای نظامی مورد حمایت مردم نیجر را به رسمیت نمی‌شناسد، بالاخره در برابر تظاهرات مردمی ضد فرانسوی و در حمایت از حاکمیت نظامی نیجر کوتاه آمد. وی همچنین بدون ذکر تاریخ دقیق از خروج 1500 نظامی فرانسوی مستقر در نیجر خبر داد. اگرچه به گفته کمی سبا فعال سیاسی مردم نیجر خواستار اخراج فوری نظامیان فرانسه هستند.
مردم نیجر خروج فوری نظامیان فرانسوی را از خاکشان خواستارند، اما مکرون با تکبر استعمارگرانه گفته ارتش فرانسه تا آخر امسال نیجر را ترک می کنند. گویی او تصمیم گیرنده است که چه زمانی استعمارگران چمدان سفرشان را ببندند.
بعد از کودتای نظامیان در نیجر در 2 ماه گذشته و خلع ید رئیس جمهور نزدیک به پاریس که با حمایت گسترده مردمی مواجه شد، فشارهای بین‌المللی بر این کشور فقیر آفریقا تشدید گردیده است. بر این اساس جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکواس ضمن تهدید نظامی تحریم‌های اقتصادی سنگینی را بر این کشور تحمیل کرد.
جامعه اقتصادی غرب افریقا نیجر را تهدید نظامی کرده، اما با اعمال تحریم‌های غیرانسانی پیشاپیش جنگ اقتصادی را برای خفه کردن مردم نیجر آغاز کرده است. به آنها می‌گوییم نیجر برای مقاومت در برابر این فشار آماده است.
همزمان با اعلام هزیمت سیاسی و نظامی فرانسه و اخراج قریب الوقوع نظامیان این کشور از نیجر، آمریکایی‌ها نیز اعلام کردند درباره خروج 1100 نظامی این کشور از نیجر تصمیم می‌گیرند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صادرات بیش از 2 تن طلا از قرقیزستان از ابتدای سال 2023. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2 تن شمش طلا و 717 کیلوگرم نقره از قرقیزستان صادر شده است. تا 9 ماه سال 2023 حدود 20056 کیلوگرم طلا به صورت شمش و 598 کیلوگرم کنسنتره و سنگ معدن از این کشور صادر شده است. همزمان 717 کیلوگرم شمش نقره و 1345 کیلوگرم نقره و سنگ معدن از کشور خارج شد. همچنین مشخص شد که در این مدت بیش از 4622 کیلوگرم طلا و 11083 کیلوگرم نقره و سنگ معدن از قرقیزستان و کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا صادر شده است. یک سال پس از حادثه خونین مرکز آموزشی کاج کابل، یک سال از روز گذشت که ده‌ها دانش آموز در آخرین دوره آزمون آزمایشی خود در مرکز آموزشی کاج غربی کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
یک سال از روزی گذشت که فرشته، شکریه، شکیلا و تعداد زیادی از دوستانشان در آخرین آزمون آزمایشی خود برای راهیابی به دانشگاه شرکت کرده بودند. آنها آن روز در مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. در حادثه تروریستی مرکز آموزشی کاج 57 دانش آموز که بیشتر آنها دختران بودند شهید و 127 نفر دیگر زخمی شدند.
یگانه آرزویش همی بود که ما یک تحصیل کنیم، در افغانستان سهم بگیریم.
خواهر شهید سفری در حاشیه مراسم سالروز بزرگداشت این شهدا در کابل میگوید سال سختی برای آنها گذشته است.
واقعا یک سال که تیر شد خیلی 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 سال سنگینه بود.
خانم حسینی یکی از زخمیان آن حادثه تروریستی است. شمعی برای دوستان از دست رفته اش روشن می کند.
زمانی که می خواست خود انتحار بده دیگه من خود زدم زیر چوکی. بعد دیگه متوجه نشدم.
انفجار تروریستی مرکز آموزشی کاج تنها حمله به مراکز آموزشی در غرب کابل نبود. بیش از آن نیز بارها به مراکز آموزشی در این منطقه حمله شد.
گناهش به دست بخواد، دست خواند. یک گناه نداشت.
یک سال پس از شهادت این دانش آموزان هنوز عامل یا عاملان آن حادثه تروریستی مشخص نشده است و جامعه جهانی نیز این انفجار تروریستی را به فراموشی سپردند.
از جامعه جهانی ما هیچ انتظاری ندارم. اگر اونا کار میتونستن، اگر دل خود را میکردن، قدر دیر یک کار میکردن.
در افغانستان پس از حمله به مرکز آموزشی کاج آهسته آهسته کار و تحصیل برای زنان و دختران افغان ممنوع شد.
پیام شهدای ما به ما این که میگه من اگر از نفس افتادم تا تو نفس بکشی.
همکلاسی های این شهدا در حالی در مراسم سالگرد شرکت کرده بودند که همکنون خانه نشینند. کار و تحصیل زنان و دختران افغانستان که تقریبا نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند این روزها نه تنها در داخل این کشور بلکه در همه نشست ها با موضوع افغانستان بر آن تاکید می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
16 نشست کمیسیون دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و بلاروس در شهر دوشنبه و بر ریاست وزارت کشاورزی هر دو کشور برگزار شد. ریاست هیئت های دو کشور در جریان این نشست روند همکاری های تجاری و اقتصادی، تعامل در زمینه های همکاری های صنعتی، صنعت سبک، عرضه محصولات چوبی، غذا و دارویی بررسی شد. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و سرگی برتاش وزیر کشاورزی بلاروس بر عهده داشتند. سران هیئت‌های دو کشور پروتکل را به امضا رساندند که در آن موضوعات مربوط به تعامل در زمینه کشاورزی، غذا و آموزش کارمندان برای مجتمع کشت و صنعت، همکاری‌های صنعتی، صنعت سبک، حمل و نقل، همکاری در زمینه آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و حفاظت اجتماعی، فرهنگ، ورزش و گردشگری، تعاملات بین منطقه‌ای درج شده است. دو طرف در بخش دیگری با پویایی مثبت توسعه روابط تجاری تاجیکستان و بلاروس، علاقه دو کشور به گسترش همکاری‌ها، آمادگی برای حمایت از ایجاد و تعمیق همکاری بین جوامع تجاری دو کشور توسط اتاق‌های بازرگانی و صناعت، نهادهای دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور اعلام کردند. در پایان این نشست 13 سند دو جانبه همکاری در زمینه عرضه محصولات با مبلغ بیش از 16 میلیون دلار به امضا رسید. نگرانی مردم آمریکا از احتمال تعطیلی دولت فدرال. با افزایش احتمال تعطیلی دولت فدرال، نگرانی مردم آمریکا در این باره افزایش یافته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
شدت گرفتن اختلافات نه تنها میان دو حزب سیاسی، بلکه حتی در میان حزب جمهوری خواه به عنوان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا، دولت فدرال این کشور را در آستانه تعطیلی قرار داده است. اختلاف بر سر بودجه درخواستی کاخ سفید برای اداره امور جاری دولت فدرال است که با مخالفت 21 نماینده جمهوری خواه طرفدار ترامپ در مجلس نمایندگان روبرو شده. دموکرات ها می گویند همه چیز زیر سر ترامپ است.
آنان از ترامپ دستور می گیرند و می خواهند از این طریق دولت را زیر فشار قرار دهند. دارند با آتش بازی می کنند، چون با این کار زندگی مردم امریکا را به طور مستقیم دچار اختلال و مشکل می کنند.
تعطیلی دولت فدرال تأثیر مستقیم بر زندگی مردم آمریکا دارد و نگرانی آنها در این باره جدی است. آیا شما در این باره نگرانید؟
واقعا نگرانم، چون زندگیمون مختل میشه. نه نیروی نظامی برای تامین امنیتمون خواهیم داشت و نه تضمینی خواهد بود برای سرکار اومدنمون.
معلومه که نگرانم. من دوشنبه پرواز دارم و نمیدونم تکلیفم چی میشه. از طرفی هم زندگی ما به حقوقی که سر موقع میگیریم بستگی داره و این خیلی وحشتناکه که حقوقمون رو ندن.
با وجود این نگرانی ها هنوز نشانه ای از توافق میان دو حزب برای تصویب بودجه دولت فدرال دیده نمی شود. توافقی که اگر تا ساعت 24 شنبه به وقت واشنگتن، یعنی ساعت 7:30 صبح روز یک شنبه به وقت تهران حاصل نشود، همه فعالیت های اداری دولت فدرال آمریکا تعطیل خواهد شد.
اگر دولت آمریکا و کنگره این کشور درباره بودجه فدرال به توافق نرسند، پرداخت حقوق به حدود 3 میلیون نفر حقوق بگیر آمریکایی متوقف خواهد شد. نزدیک 5 سال پیش هم که به همین علت دولت آمریکا تعطیل شد، به حدود 850 هزار کارمند دولتی مرخصی اجباری بدون حقوق داده شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. راهیابی ورزشکاران تاجیک به بازی‌های المپیک تابستانی پاریس 2024. میژگان صمد و دولت بولتایف به بازی‌های المپیک تابستانی پاریس 2024 راه یافتند. با گزارش سامانه خاور، میژگان صمد و در وزن 57 کیلوگرم و دولت بولتایف در وزن 92 کیلوگرم توانستند در هشتمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو 2022 پیروز شوند و مجوز حضور در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس 2024 را کسب کنند. راهیابی قایقران تاجیک به مرحله نهایی مسابقات آسیایی هانگژو. تاجیکستان در رشته قایقرانی با دو ورزشکار در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور داشت که یکی از آنها توانست به دور نهایی راه یابد. شهریار دامینوف، قایقران از تاجیکستان، به دور نهایی بازی‌های آسیایی راه یافت. در این بخش دو نفر از قایقران‌های تاجیکستان به نام‌های شهریار دامینوف و عبدالستار دولتوف حضور داشتند که دامینوف به دور نهایی راه یافت. مسابقات این دو قایقران در مسافت 1000 متر برگزار شد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم تفسیر سیاسی را که همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است بشنوید.
مردم قطر خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع انتشار سلاح‌های هسته‌ای شده است. مطابق ماده دوی این معاهده، هر دولتی فاقد تسلیحات هسته‌ای در این پیمان متعهد می شود، هیچ گونه سلاح هسته‌ای یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای و اعمال کنترل مستقیم یا غیر مستقیم بر چنین سلاح‌ها یا ابزارهای را از هر منبع انتقال دهنده یا به هر نحوی دیگر دریافت نکند. با ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح‌ها یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای مبادرت نورزد و در پی کمک برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا ابزارهای انفجاری هسته‌ای نباشد یا چنین کمک‌های را دریافت نکند. رژیم صهیونیستی از جمله بازیگران است که پس از اجرای شدن معاهده با سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده، عملاً معاهده را نقض کرده است. با این حال، با وجود درخواست‌های مکرر کشورهای مختلف جهان، این رژیم همچنان از پیوستن به NPT نیز خودداری می‌کند. پیش از این، برخی کشورهای عربی از جمله قطر در آوگوست سال 2022 در جریان نشست بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهان پیوستن رژیم صهیونیستی به این معاهده و ایجاد خاور میانه عاری از تمام سلاح‌های کشتاری جمعی شده بودند. عبدالعزیز سالمین الجابری رئیس کمیته ملی کنترل تسلیحات قطر نیز در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وینا ضمن درخواست پیوستن کشورهای غیر عضو در معاهده عدم گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای تصریح کرد، پیوستن اسرائیل به این معاهده و تمام تأسیسات هسته‌ای آن به عنوان شرط اولی ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه تحت بازرسی‌های پادمانی آژانس بین‌المللی قرار گیرد. قطر همچنین در این بیانیه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست بررسی مسئله توانمندی های هسته‌ای اسرائیل را در دستگاه های تصمیم گیری آژانس به گردش درآورد. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی کشورهای غربی، این رژیم نزدیک به 200 کلاهک هسته‌ای دارد. این در حالی است که برخی منابع غربی از وجود مقدار زیاد اورانیوم و پلوتونیوم نزد این رژیم خبر دادند که باعث می شود تل اویو بتواند 100 بمب هسته‌ای دیگر بسازد. با این وجود، رژیم صهیونیستی تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غربی آسیا به شمار می آید که تا کنون اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده است. این در حال است که رژیم صهیونیستی یکی از منابع اصلی تهدید و خطر و همچنین یکی از علل اصلی مسابقه تسلیحاتی در منطقه غربی آسیا به شمار می رود. با وجود این که رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته و هیچ نظارتی را نیز نپذیرفته است، اما از یک سو تاکنون هیچ درخواستی از سوی قدرت‌های هسته‌ای و بخصوص قدرت‌های غربی برای پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده NPT یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا نظارت بر برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی مطرح نشده و از سوی دیگر این رژیم ادعاهایی را درباره برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. بررسی همکاری تاجیکستان و سازمان ملل در زمینه صناعت، امضای 3 سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات و 13 سند همکاری بین کارآفرینان تاجیکستان و بلاروس. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
نوانی نه هم نوایی تا بگویم من زشت حکایتی نه مهربانی نه چار سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار پود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
شیا